بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این صورت مسئله رو با اینکه خوندیم دو مرتبه میخوانم که انشاءالله در ذهنتون باشه. مسئله 10 بود: تجب الزکات علی الکافر و الم تصح منه لو اداها، نعم للامام علیه السلام او نائبه، اخذها منه قهرن، بل له اخذ عوضها لو کان اتلفها او تلفت عنده علی الاقوى، نعم لو اسلم بعد ما وجبت علیه سقطت عنه و ان کانت العین موجودتن، هذا لو اسلم بعد تمام الحول، و اما لو اسلم ولو بلحظت قبله فالظاهر وجوبها علیه. اصل مسئله ما این بود که شخص کافر زکات برش واجبه، تقریبا همونطوری که صلات برش واجبه، منتها در حال کفر اگر زکاتش رو ادا بکنه، به لحاظ این که زکات یک امر عبادیه به معنای عامه که شامل قربی هم بشه، اگر در حال کفر ادا بکند ازش پذیرفته نمی شود. اون روز عرض کردیم که دلیل این مسئله همین قاعده است که در قواعد فقهیه بحث می کنند که کفار نه تنها مکلفه به اصول و عقاید حق هستند، بلکه مکلفه به فروع هم هستند، کما اینکه در بعضی از ادله فروع اصلا عنوان عام داره، مثل همون دلیلی که عرض کردیم در رابطه با حجه، میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و عرض کردیم در آیه مثل آیه صوم که میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این معناش این نیست که حکم اختصاص به الذین آمنو داره، این برای یک هدف دیگری اینجوری تعبیر شده. مثلا این هدف که شما خیال نکنید که تنها گروهی هستید که صوم براتون واجب شده، بر اون قبلی ها هم خداوند روزه رو واجب کرد و فلسفه روزم عبارت از حصول تقواست، تقوا برای انسان به وجود می آورد. پس اصل مسئله دیگه خیلی بحث نداره که کفار همونطوری که مکلفه به اصول هستن، مکلفه به فروع هم هستن، منتها اگر کافری نماز بخواند یا روزه بگیرد به لحاظ اینکه نماز و روزه یک امر عبادیه به معنای اعم که شامل قربی هم می شود، چون عرض کردیم که از نظر امام بزرگوار قدس سره همونطوری که ما هم در فواید عرض می شود فقهیمون، قواعد فقهیمون تأیید کردیم، عبادی اعم از قربیه، یعنی اخص از قربیه. بعضی چیزها عبادت مقرب هم هست، بعضی چیزها قربی هست، قصد قربت در شرط اون کسی که زکات رو میپردازه به عنوان قصد قربت باید زکات رو بپردازه، نه به این عنوان که مثلا دلش مقادی کمکی به فقیری شده باشه، یک مقدار گندم و جو به فقیری داده بشه، نه به عنوان زکات. و به ما اینکه این موجب تقرب و قربت عند الله ایجاد میکنه. حالا قصد قربت رو به هر معنای شما میخواهید بگیرید بگیرید. اینا مسائلی بود که تقریبا گذشت. حالا میفرمایند که امام یا نائب امام میتواند با قهر و غلبه از کفار اخذ زکات کنه، و اگر مال پیش اونها تلف شده باشه یا اتلاف شده باشه میتواند عوضش رو از اونها بگیرد. این چیزیست که امام میفرمایند. بعض الاعلام قدس سره در شرح عروه، که عروه هم تقریبا متنش همین مسئله رو متعرض الا بعضی از خصوصیاتش رو، در اونجا تقریبا یک اشکالی میکنن. اشکال این است که بعض الاعلام میفرمایند که نه در تاریخ رسول خدا صلوات الله علیه و نه در تاریخ اونهایی که مدعی خلافت بودن بعد از رسول خدا، هیچ کدام در تاریخشون این معنا برای ما ثبت و ضبط نشده که اینها از کفار هم اخذ زکات کرده باشند. خب رسول خدا مأموری داشت، مسئولی داشت برای جبایت و زکوات، اما کدوم زکوات؟ اون زکواتی که مربوط به مسلمان ها بود برای جمع زکات، چه بسا افرادی رو به این طرف و اون طرف میفرستادن، ولی زکات رو از که بگیرن؟ زکات رو از مسلمان هایی که معتقد به وجوب زکاتن. و هیچ نداره که رسول خدا از یک گروه از کفار مثلا که خب در مدینه اون زمان هم فراوان بودند، هیچ تاریخی نداره که رسول خدا این کفار رو مجبور کرد به اینکه زکات بدید. این یک اشکالی است بر این مسئله که امام یا نائب امام مثلا در عصر غیبت میتواند از کفار هم عرض میشود زکات بگیره. و میفرمایند که بالاتر از این، اینکه عوض زکات رو اگر زکات پیشش نباشه و او تلف کرده باشه، بیان گریبانش رو بگیرن بگن زکاتی برات واجب بوده، این زکات رو تلف کردی یا خودش تلف شده، باید مثلا مثل قیمتش رو بپردازید. ایشون میفرمان این یک مسئله مشکلی است در این باب، که با اینکه چنین چیزی از زمان رسول خدا تا به حال معهود نبوده، ما حالا بیاییم بگیم که برای امام یا نائب امام این است که این حق هست که بتوانند از کفار هم زکات بگیرند. حتی در جریان مالک ابن نویره که خود شما بهتر می دانید، ابوبکر فرستاد برای اینکه از اونها زکات جمع بکنند. اینها مسلمان بودند، نه اینکه خدای نکرده کافر بودند. منتها ابوبکر بر حسب اون که در تاریخی که خودتون می دونید خالد ابن ولید رو فرستاد. خالد ابن ولید اونجا چشمش افتاد به عیال مالک ابن نویره. مالک ابن نویره به زنش گفتش که خلاصه سبب قتل من رو تو فراهم کردی. همون شب عرض می شود مالک ابن نویره رو کشت و با عیال مالک ابن نویره هم بستر شد. که این را بعد از آنی که آمد به مدینه، خب سر و صداهایی به پا کرد، اما ابوبکر و اون دومی ازش حمایت کردند و حتی یک مرتبه دستور قتل امیرالمومنین علیه السلام رو در صف نماز جماعت به او صادر کرده بودند. منتها ابوبکر در نماز پشیمان شد را روی هر جهتی و قبل از آنی که سلام نماز رو بده دید دیگه چاره ای نداره، گفت یا خالد لا تفعل ما امرتوک، اون چیزی که من به تو امر کردم هنوز سلام نماز رو نداده بود، چون میدید که اگر سلام نماز رو بده یک وقت هر میشود خدای نکرده مسئله کشتار و قتل امیرالمومنین پیش میاد. این قبل از آنی که نمازشو تمام کنه هنوز سلام نداده گفت یا خالد لا تفعل ما امرتوک، اون چیزی که من به تو امر کردم صلاح نیست که تو رو انجام بدی. خلاصه اشکال بعض الاعلام اینه که ما هیچ در تاریخ نه رسول خدا و نه خلفای بعدی و نه امیرالمومنین که علیه السلام 5 سال عرض می شود خلافت حق رو به دست گرفت، در تاریخ اینها هیچ ملاحظه نشده که از کفار اینها جمع زکات بکنن و مطالبه زکات بکنن، هیچ نشده. و عرض می شود که بالاتر از این، اگر زکات در دستشون تلف شده یا اتلاف، بیان ازش مطالبه عوض بکنن، بگن شما مثلا چند تا شتر بدهکار بودی به عنوان زکات، حالا این شترها رو خوردی و از بین بردی، باید عوضش رو به ما بپردازی. همچی چیزی نیست. این یه قدری در مسئله ایجاد اشکال میکنه که آیا نائب الامام، خود امام رو که ما خب نمیدونیم وظیفه‌ای و مطلبی براش تعیین بکنیم، نائب الامام آیا میتواند در عصر غیبت از کفار مطالبه زکات بکنه؟ بگه با زکات رو بپردازی، برای اینکه تو مکلفه به فروع هم هستی، همونطوری که مکلفه به اصول هم هستی. این همچی چیزی معهود نیست و سابقه نداره و مشکل ایجاد کرده. لذا این اشکال در مسئله هست و و اینم واقعا اشکال خوبیه که نمیشه از این اشکال انسان فرار بکنه و راه حلی براش پیدا بکند. منتها بحث در اونجاست که اگر عرض می شود که این متعلق زکات اصلا موجود باشه، مثلا 100 تا شطور داره، 100 تا شطور هاشم حالا هست، آیا می تواند این طوری ازش مطالبه کنه و اگر خورده بود بعضی از اونها رو مطالبه عوض بکنه ازش؟ ما دلیلی بر این مسئله نداریم و اون چی که سیره دلالت بر این معنا میکنه خلاف این مطلبه. و حتی در کفاری که مسلمان میشوند، خب ما یه قاعده در اینجا داریم به نام قاعده جب الاسلام یجب با ما قبله، کسی که آمد و مسلمان شد همه اون چیزهایی رو که قبل مثلا برش واجب بوده اسلام میاد اونها رو، اون وجوبها رو از بین میبره، اون وجوبها رو ساقط میکنه. این قاعده جب میگه که در رابطه با اونهایی هم که مسلمان شدند ازشون مطالبه زکوات گذشته نشده، زکوات گذشته در حال کفرشون بوده، حالا مسلمان شدن نسبت به زکوات گذشته ازشون چیزی مطالبه نشده و معهود نیست در تاریخ یه همچین مطلبی تحقق پیدا کرده باشه. این اشکال رو ایشون دارند و انصافاً هم اشکال خوبی هست و چاره هم نیست که انسان این مطلب ایشون رو بپذیره. عرض کردم در رابطه خب حالا عرض می شود که می بخشه، به چه معنا می بخشه؟ خب حالا مسلمون شده، حالا نباید اونا رو بپردازه نسبت به سنین ماضیه. اگر یک کسی در حالت کفرش یه مالی رو از زید قرض کرد، مالی رو از زید قرض کرد در حال کفرش، بعد از آنی که مسلمان شد لازم نیست این دین رو به رعدا بکنه، بگه حالا ما در حال کفرمون یه قرضی کردیم، حالا هم که مسلمان شدیم الاسلام یجب ما قبله، دیگه لازم نیست ما بریم اداء دین بکنیم. شما یه همچی چیزی رو ملتزم میشوید بلا اشکال؟ آه؟ این تفصیلات که شما میدید از جیب خودتون در میارید یا اینکه از نظر فه از کجا؟ اگر ظاهرش رو بخوای بگیری حتی در این مورد هم باید بگی، اگر یک ساعت قبل از اسلامش رفت 100,000 تومان قرض کرد بعدن هم مسلمان شد، الاسلام یجب ما قبله، میگه لازم نیست این دینتو بپردازی؟ از کلمه الاسلام یجب ما قبله باید یه همچی استفاده بکنی. بله بله نه، اینا چون مکلف به فروعن 50 سال نماز نخونده الاسلام یجب، 50 سال روزه نگرفته الاسلام یجب، نه اینکه الاسلام یجب معناش این است که هر کاری که کرده، هر حقی که بر دوشش بوده، هر مسئله‌ای که بر دوشش بوده تمام باید بره به وادی فراموشی، و الا عرض کردم که اون تالیف فاصله رو داره. خب اینا رو می فرمایند که قاعده الاسلام یجب ما قبله، این نکته است که در ذیل کلامشون ایشون می فرمایند قاعده الاسلام یجب ما قبله، مال اونجاست که کسی بعد از تمامیت حول در اون اموری که مزی حول درش اعتبار داره، بعد از تمامیت حول بیاد مسلمان بشه. اما اگر کسی ولو یک لحظه قبل از تمامیت حول بیاید مسلمان بشه، این زکات هم باید بده، برای اینکه مزی حولی که ما شرط دونستیم و معتبر دانستیم، اون مزی حول از نظر ملکیت، یعنی یک سال تمام در ملکیت این کسی که میخواد زکات بده باید باقی باشه. اما اگر کسی اسلامش ولو یک لحظه قبل از مزی حول تحقق پیدا بکنه، اون که دیگه مانع زکات نیست، برای اینکه ما مزی حول رو برای ملکیت شرط میدونستیم، دیگه دلیلی نداریم بر این معنا که حتی مزی حول در رابطه با اسلامش هم معتبره. یعنی این آدمی که زکات میخواد بده باید یک سال بر اسلامش بگذره. نه، اونه که لازمه این است که یک سال بر ملکیتش بگذره. حالا میخواد عرض میشود که مسلمان باشه یا همون، یا این همون لحظه آخر قبل از حول عرض میشود که اسلام اختیار بکنه. عرض میشود که یه مطلبی که من ناچارم بگم، این دیگه ناچارم واقعا این مطلب رو بگم، اینکه اون روز که من در رابطه با عبادت و اینها بحث میکردیم، یکی از آقایون که حالا نمیشناسم کیه، یکی از برادرم به من نامه نوشته بود به عنوان سوال و اعتراض به درس، که عرض میشود که امام بزرگوار فرمود، آیه شریفه، اولا آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون داره که تمام مفسرین معتقدند که عرض می شود که اگر کسی بخواد حتی امور عادی رو انجام بده باید به عنوان عبادت انجام بده. امام هم فرمودن عبادت به جز خدمت خلق نیست. این نوع مسائل و حرف هایی که زده میشه، میگم من هم نمیدونم کی این حرف ها رو زده، این نوع مسائل میدونی سبب چی میشه؟ سبب این میشه که انسان نسبت به آینده حوزه یک حالت یأس به تمام معنا پیدا بکنه. خب برادر عزیز، چرا مسائل رو با هم مخلوط میکنید؟ اون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همه مفسرین میگن مقصود عبادت نیست، بلکه مقصود معرفت. الا لیعبدون یعنی لیعرفوننی، همه مفسرین میگن. ثانیا اینکه امام میفرماید عبادت به جز خدمت خلق نیست، برداشت شما از این عبارت چیه؟ برداشت شما این است که دیگه نماز و روزه و فقه و بالا و پایین و همه رو بذارن کنار و بچسبن به خدمت به خلق، بچسبن به خدمت به خلق، چون عبادت به جز خدمت خلق نیست. خلقش رو هم خلق انقلابی معنا بکنید. خب خدمت به خلق انقلابی جای نماز و روزه رو میگیره، جای فقه ما رو میگیره، چرا مسائل رو با هم مخلوط میکنید؟ چرا یه چیزایی میگید که در قوطیه هیچ عطاری پیدا نمیشه؟ آقا ما داریم فقه میخونیم، فقه به مسائل عرض میشود که حتی توهمات شاعرانه و اینها هم ارتباط نداره. فقه خودش یه بحث مستقلیه، حتی به مسائل سیاسی هم بما انه فقهون ارتباط نداره. فقه خودش یه داستان مستقلیه. قبل از فقه مسئله معانی بیان و بدیعه که یک ظرافت هایی در این بخش های سگانهی که کتاب متول این بحث ها رو ذکر میکنه و در اون زمانی که ما طلبه بودیم تمام این کتاب متول رو به استثناء یک بحث یا دو بحثش ما خوندیم، یک سال تمام رو ما صرف این متول کردیم. حالا متاسفانه خود متول که خونده نمیشه هیچی، مختصر متولم درست مورد ملاحظه واقع نمیشه. یک مسائلیست که به فقه و اصول ارتباط نداره، یه مسائلیست که عرض میشود به لطائف شعری و در میشود که تخیلات شعری و توهمات شعری ارتباط داره و اینها دارای یک ظرافت های مخصوصیه. این ظرافت های مخصوص رو نمیشه همینطور انسان به ظاهرش بگیرد و عرض میشود که بره جلو. و الا امام بزرگوار قدس سره مگه در اشعارش نداره که اینا رو خوب دقت بفرمایید چون در من خیلی اثر گذاشت. امام بزرگوار مگر نداره در اشعارش همین شعر معروفش، من به خال لبته دوست گرفتار شدم، چشم عرض می شود بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، این رو چجوری شما معنا میکنید؟ یعنی خدای نکرده امام یه دوستی داشته، اون دوستش خال لب داشته، این خال لبش مورد توجه امام بوده، یا چشمش بیمار بوده و از چشم بیمار او عرض می شود امامم خدای نکرده بیمار شده. چون اینها یک عالم شعر، یک عالم مخصوصیه، یه ظرافت های خاصی درش هست. حالا اگر کسی بگه که آره مقصود امام از این دوست آقا امام زمان بوده، دیگر از این که بالاتر نیست. خب امام امت ما عرض می شود که گرفتار خال لب امام زمانه، یا گرفتار یعنی مجذوب فضائل امام زمانه. خب اون ببینه مجسمه تمام فضائل عالمه و تمام کمالات انسانی در او متولوره. این مجذوب این مسئله است یا اینکه خال لب، خال لب یعنی چه؟ اینا یک مسائل شعریه و توهمات شعریه و این یک عالم مخصوصی داره و اینکه هی سفارش می شده از اول که الان هم این سفارش هست، این کتب ادبی رو از اول تا آخر بخوانید، خوبم بخوانید، برای خاطر این است که این روزها گرفتار این مسائل نشید. من الان حالا 60 سال پیش، درست 60 سال پیش متول خوندم. اولا تمام متول رو خوندم به استثناء یکی دو بحثش، والا تمامش رو، چه ایام تحصیلش چه ایام تعطیلش. هنوز بعد از 60 سال اون شعری که استاد ما میخوند در مسئله محسنات بیانیه یا بدیعیه، هنوز اون شعرش مثل اینکه تو گوش منه. میخون از مقامات حریری که از ادباء بزرگ میخون، الان مثل این که امروز برای من خونده، فمزق بر العیش الاخضر وزور المحبوب الاسفر وسود یومی الابیز وبیز فعاد الاسود حتی رسالی العدو الازرق فیا حبز الموت الاحمر. اصلا مثل اینکه دیروز من این رو از درس اون استاد گرفتم، اینکه تأکید شده که باید مقدمات مسائل رو خوب انسان بررسی بکنه، برای این است که این روزها گرفتار این مسائل نشه. و الا مسئله فقه و اصول عرض کردم حتی با مسائل سیاسی هم ارتباط نداره. درست ما طبعا للامام قدس سره میگیم که سیاست از دین جدا نیست و واقعا هم جدا نیست. انسان متدین باید در امور سیاسی خودش دخالت بکنه و متوجه باشه.